بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 220 تا 224. این وزن بردارها به هر دو طرف وزن توجه میکنن، هر دو طرف وزن رو هم یکسان توجه میکنن. هر طرف هر وزنی داشت، اون طرف دیگه هم دقیقا همون وزن باید داشته باشه. حتی اگر یک گرم به یک طرف اضافه کنند، به طرف مقابل هم یک گرم اضافه خواهند کرد، وگرنه در وقت بالا بردن تعادل اونها به هم خواهد ریخت و همون طرفی که سنگین تره فرود میاد و آسیب میزنه. دنیا و آخرت دقیقا شبیه وزنهای وزن برداریه، یعنی انسان به همون اندازه که درباره دنیا فکر میکنه باید به همون میزان هم به فکر آخرت باشه و هر دو رو یکسان ببینه و با یک چشم ببینه. این آیه مورد بحث به همین نکته اشاره داره. در آیه قبل فرمود لعلکم تتفکرون، در آیه بعد بلا فاصله فرمود فی الدنیا والآخره، یعنی باشد که فکر کنید، فکر شما فقط درباره دنیای شما نباشه، درباره آخرت هم اندیشه کنید. یعنی این که گفتیم از شراب، از قمار فاصله بگیرید، این که گفتیم اهل انفاق و بخشش و دهش باشید، خواستیم بیاندیشید نه فقط در باب دنیا، چون کسی که فقط و فقط به دنیا میاندیشه، به دنیا فکر میکنه، حاجتی به انفاق نداره. شاید اگر به شراب و قمار هم آلوده بشه چندان براش مسئله ساز نباشه، ولی کسی که از آخر و آخرت اندیشه داشته باشه، از اون آلودگی ها دور میشه و اون آراستگی ها هم آراسته میشه. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره، باشد که بیاندیشید درباره دنیا و آخرت. یعنی فقط اندیشه دنیا رو نداشته باشید، نسبت به آخرت هم اندیشناک باشید. دنیا و آخرت دقیقا شبیه جدول کلمات متقاطع هست. دیدید خانه‌هایی داره عمودی، خانه‌هایی داره افقی. چه خانه‌های افقی چه خانه‌های عمودی باید جوری پر کنید که در هر دو صورت معنا بده و معنا داشته باشه. دنیا و آخرت هم دقیقا یک چنین مثال و تمثیلی داره. دنیا مثل اون خانه های افقیه، آخرت مثل اون خانه های عمودیه. انسان هر کاری که در دنیا انجام میده باید کار به گونه ای باشه که هم از جهت دنیوی معنا داشته باشه و معنادار باشه و معنویتی با خودش به همراه بیاره، هم از جهت اخروی. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره، یعنی ما هم به فکر دنیای شما بودیم هم به فکر آخرت شما بودیم، به همین خاطر این دستورات رو مطرح کردیم. اگر گفتیم شراب رو کنار بگذارید، هم دنیای شما رو در نظر داشتیم هم آخرت شما رو. اگر گفتیم اهل انفاق باشید، هم دنیای شما رو در نظر گرفتیم هم آخرت شما رو. با باشد که شما هم چنین بیندیشید، یعنی هم دنیا رو لحاظ کنید و هم آخرت رو. و یسالون که عن الیتاما، پیامبر از تو درباره یتیمان میپرسند. قل اصلاح لهم خیر، اصلاح یعنی درست کردن، یک معنای دیگرش هم یعنی از ابتدا درست کار کردن، که در اینجا به همین معناست. مردم میپرسیدن ما با این یتیما چه کار کنیم؟ حضرت میفرمود از همون ابتدا اگر در کار اونها دخالت میکنید درست دخالت کنید. و این تو خالطوهم فاخوانکم، اگر با اونها قاطی هستید، اگر اموالتون با اموال اونها قاطیه، یادتون باشه فاخوانکم، اینها برادران شما هستند، یعنی باید برادرانه با اونها رفتار کنید. به اندازه که خرج اونها میکنید میتونید از اموالشون کسر کنید و بردارید. والله یعلم المفسد من المصلح، چطور شما با یک نگاه میوه فاسد رو از سالم تشخیص میدید، میوه کال و خام و نارس رو از میوه پخته و شیرین تشخیص میدید. خدا هم همینطور با یک نظر، با یک نگاه میدونه چه کسانی قصد فساد دارن، چه کسانی قصد اصلاح دارن، یعنی چه کسانی وقتی اموالشون با اموال یتیمها قاطی هست چگونه رفتار میکنن. ولو شاء الله لعنتکم، یادتون باشه که اگر خداوند میخواست شما را به زحمت میانداخت، یعنی هم دستور میداد که باید سرپرستی اونها رو به عهده بگیرید، هم دستور میداد که به اموال اونها نزدیک نشید، و هم دستور میداد که از جیب خودتون برای اونها خرج و هزینه کنید که برای شما خیلی سنگین میآمد. ان الله عزیز، خداوند مقتدر، میتونه چنین دستوری بده، اما حکیمه، این کار رو نمی کند چون حکیمانه نیست. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، ببینید یک اسکناس هزاری کهنه فرسوده پاره چسب خورده اگر پشتوانه داشته باشه، یعنی جعلی و قلابی نباشه، ارزش داره. از اون طرف یک اسکناس 1,000,000 تومانی خشک شیک تا نخورده، اگه جعلی باشه، اگه قلابی باشه، چون پشتوانه نداره هیچ ارزشی نداره. ارزش اون اسکناس هزاری به مراتب بیشتر از ارزش این اسکناس 1,000,000 تومان است. ایمان برای زن، برای مرد مثال پشتوانه برای اسکناس داره. به همین خاطر قرآن میگه زن حتی اگر کنیز باشه، حسب و نسبی هم نداشته باشه، مال و جمالی هم نداشته باشه، ولی ایمان داشته باشه. از اون طرف زنی باشه در اوج جمال و دارایی و با اصل و نسب اما مشرک باشه، میگه اون کنیز از این زن مشرک به مراتب قیمتی تر و گران بهاتره، چون ایمان قیمتی داره، ارزشی داره که قیمت و ارزش هر چیزی رو تحت شعاع خودش قرار میده. این یعنی شما از همسر آرامش میخواید و آرامش در کنار ایمانه. اصلا ایمان از ریشه امنه، امن یعنی امنیت، آرامش. اونی که آرامش میاره ایمانه. ثروت و دارایی و جمال و اینا با خودشون آرایش میارن. آرایش کجا؟ آرامش کجا؟ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، ازدواج نکنید با زنان مشرک مگر اینکه ایمان بیارن، تا اینکه ایمان بیارن. این اگر ایمان آوردن دست از شرک برداشتن، شرک در اینجا یعنی بت پرستی، مشرک یعنی بت پرست. یادتون باشه هر مشرکی کافره و در کافری مشرک نیست. اهل کتاب یعنی مسیحی ها، یهودی ها، اینها کافرن اما مشرک نیستن. در نتیجه با اونها میشه ازدواج کرد و ازدواج با اونها مانعی نداره. با مشرکین هم اشکالی نداره ازدواج کردن، مگر اینکه اونها دست از شرک و بت پرستی خودشون بردارن. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ازدواج نکنید با زنان مشرک تا اینکه ایمان بیارند. ولا امتون مؤمنتون خیر من مشرکت ولو اعجبتكم. میگه هر آینه کنیز با ایمان بهتر است از زن مشرک، هرچند که شما رو به شگفتی وادارد. یعنی مال اون چنانی داشته باشه، جمال اون چنانی داشته باشه و مایه بهت و اعجاب شما باشه. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، و به نکاح در نیاورید مشرکان را، مردان مشرک را برای دخترانتون مگر اینکه ایمان بیارن. لحن رو ببینید، به مردها که رسید گفت شما با زنان مشرک ازدواج نمیکنید. به خانوما که میرسه به خانوما خطاب نمیکنه، باز به مردها خطاب میکنه، میگه شما مردها نبایستی دخترانی به نکاح مشرکین در بیارید. این به این خاطر است که اجازه دختران به دست پدران و اولیاء اوناست. ولا تنكحوا المشركين، به نکاح در نیاورید مشرکان را حتی یؤمنوا. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبكم. این رو بدونید، یه مردی که بنده باشه، برده باشه، ولی مؤمن باشه، این بهتر است از مردی که مشرک باشه. ولو عجبکم، ولو اون مرد از ثروت اون چنانی، از قدرت اون چنانی، از جمال اون چنانی برخوردار باشه به گونه ای که شما رو مات و مبهوت و شگفت زده کنه. چرا نبایستی با مشرک ها ازدواج کرد؟ اولئک یدعون الی النار، چون اونها شما رو به آتش دعوت میکنن. ببینید، میخواد بگه اونها شما رو به گناه دعوت میکنن، به جایی که از گناه نام ببره از آتش نام میبره. این یعنی گناه توی دنیا گناهه، در عالم دیگری که عالم آخرت باشه گناه در چهره آتش جلوه میکنه. و قرآن چون حقیقت بینه، دیده یه حقیقت بین رو داره، رضا با همون دیده با ما سخن میگه. والله یدعو الی الجنه، لحن رو ببینید، سخن در اینه که با مشرکین چه مردانشون چه زنانشون ازدواج نکنید. چرا؟ چون اولئک یدعون الی النار. با کیا ازدواج کنیم؟ با مؤمنین، مردان مؤمن، زنان مؤمن. چرا باید بگه ها اولا یدعون الی الجنه؟ ولی اینجوری نمیگه، میگه والله یدعو الی الجنه. به مؤمنین که میرسه پای خدا وسط میکشه. چرا؟ چون مؤمنین از پیش خود چیزی ندارن، چیزی نمیگن، حرف و سخن اونها خداست، از خداست، منطق اونها خداست، زبان اونها زبان خداست. لذا میگه والله یدعو الی الجنه، و خدا دعوت میکند، میخواند به سوی بهشت. یدعو الی الجنه والمغفره، خداوند میخواند به سوی بهشت و آمرزش. قاعده این بود که بگه ید او الالمغفره والجنه، چون انسان ابتدا آمرزیده میشه بعد وارد بهشت میشه، نه که وارد بهشت میشه بعد آمرزیده میشه. ولی جا به جا کرد. چرا؟ چون قبلا گفته بود اولای که یدعون الی النار، نقطه مقابل نار چیه؟ جنت، بهشته. لذا باید اول نام بهشت رو میبرد تا این تقابل حفظ بشه. این رو گفتم تا بدونید ضریب دقت تا کجاست، تا کجا. والله یدعو الی الجنه والمغفره به اذنه. ضمناً یادتون باشه جنت، مغفرت با اذن خدا، با رخصت خدا، با اجازه خدا نصیب هر کسی خواهد شد. این یعنی اونچه که در کلیساها اتفاق میفته، بهشت رو میفروشن، گناهان رو میامرزن. اینها جز اوهام، جز موهومات چیزی نیست، چون اساساً بهشت و آمرزش تنها و تنها با اذن حق اتفاق میفته و دیگران هیچند و هیچ کارند و چون این اذن و رخصتی ندارند. و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون، و خداوند آیات خودش رو برای مردم بیان میکنه، لعلهم یتذکرون، باشد که متذکر و متوجه شوند. و یسالونک عن المحیض، ببینید درخت ها، گل ها، گیاهان وضعیت های متفاوتی دارن، گاهی اکسیژن میدن، گاهی کربن میدن. به همین خاطر گاهی وقتا نباید به اونها نزدیک شد، نباید سراغ اونها رفت، چون آسیب میزنن. زنها مثال گل و گیاه و درخت رو دارن، یعنی گاهی وقتا یک شرایطی از جهت جسمی پیدا میکنن که نزدیک شدن به اونها، هم خوابه و هم بستر شدن با اونها مایه رنج و آسیب خواهد بود. این وضعیت هم در چند روزی از هر ماه اتفاق میفته، حداقل 3 روز و حد اکثر 10 روز. یهودی ها و مسیحی ها در باره چنین زنانی در چنین ایامی رفتاری کاملا افراطوار و تفریطگونه داشتند. یهودی ها می گفتند در چنین ایامی نه تنها باید با زنها مباشرت نکرد، بلکه معاشرت هم نباید کرد، تا جایی که در چنین ایامی زنان را از خانه ها بیرون می کردن. روزهای گرم، شبهای سرد توی کوچه و برزن و بازار آواره بودند. مسیحی ها هم متفرید می کردن، می گفتن این حالت با حالت دیگر اونها هیچ فرقی نداره، هم مباشرت هم معاشرت هیچ کدام مانعی نخواهد داشت. به همین خاطر مسلمان ها متحیر بودند که حق با کدام و کدام حق است و کدام نیست. مسیحی ها درست میگن، یهودی ها درست میگن. آمدن محضر پیامبر، حضرت به اونها فرمود که مباشرت ممنوع، معاشرت آزاد. یسالونک عن المحیض، پیامبر از تو درباره محیض میپرسند. محیض یعنی حیض، حیض یعنی اون خون خاصی که در ایام خاصی از زنان دفع میشه. قل هو اذن، بگو که این حیض مایه رنج است و در چنین وضعیتی نباید به زنان نزدیک شد، چون مایه رنجوری اونها خواهد بود. فاعتزل النساء في المحيض، پس فاصله بگیرید از زنان در ایام حیض، یعنی مسائل جنسی با اونها نداشته باشید. ولا تقربوهن حتى يطهرن، به اونها نزدیک نشید تا پاک بشن. فاذا تطهرن، پس وقتی که پاک شدن، فاتوهن، پس میتونید به سراغ اونها برید. البته من حیث امرکم الله، از آن جایی که خداوند فرمان داده است، یعنی به اون حیث و صورت و گونه‌ای که خدا دستور داد، این یعنی انحرافات جنسی ممنوع. شما حتی با همسران خودتون نمیتونید هر گونه رابطه جنسی رو داشته باشید، که در حقیقت این اشاره به همین اتفاقاتی است که متاسفانه امروز در دنیای غرب در حال اتفاق. ان الله يحب التوابين. یادتون باشه که اگر احیانا در گذشته در چون ایامی با همسرانتون نزدیک شدید، اگر توبه کنید مانعی نداره و خداوند شما رو میامرزه، توبه شما رو قبول میکنه و شما به خاطر اون توبه‌ای که کردید محبت خدا رو نصیب خواهید بود. ان الله یحب التوابین. تواب دو تا معنا داره. یه معناش یعنی کسی که بسیار بسیار توبه میکنه. کیا بسیار بسیار توبه میکنن؟ کسانی که بسیار بسیار خطا میکنن. امروز خطا میکنه، توبه میکنه، دوباره فردا این توبه رو میشکنه، خطا میکنه، دوباره بعد از اون خطا توبه میکنه. خطا توبه، خطا توبه. به چون کسی میگن تواب، کسی که خیلی توبه میکنه. یک معنای دیگر تواب هم یعنی کسی که یک توبه پر میکنه، یک توبه جانانه میکنه، یک توبه عظیم میکنه، یک توبهی که پشتش شکستنی در کار نیست. همون توبهی که معروف میشه به توبه نصوح، درست مثل واژه کذاب. کذاب دو تا معنا داره، یعنی کسی که خیلی دروغ میگه، یا کسی که نه، یک دروغ بزرگ میگه، یک دروغ میگه که در تاریخ میمانه. جعفر کذاب رو که بهش کذاب میگفتن، نه به خاطر این بود که زیاد دروغ میگفت، نه، یک بار یک دروغ بسیار بزرگی گفت، به همین خاطر بود کذاب گفت. ان الله يحب التوابين. خدا دوست می‌دارد توابین را، نه یعنی دوست می‌دارد کسانی که دائم گناه می‌کنن توبه می‌کنن، گناه می‌کنن توبه می‌کنن، نه، یعنی خدا دوست می‌دارد کسانی که یک بار برای همیشه توبه می‌کنن، جدی جدی توبه می‌کنن، توبه‌ای که ریشه در ندامت داشته باشه از گذشته و تصمیم نسبت به آینده، هم نسبت به گذشته واقعا نادمن، هم نسبت به آینده حقیقتا مصممن. و یحب المتطهرین. و خداوند پاکان و پاکیزگان را دوست دارد. یعنی اگر توبه تو یک توبه جدی بود، مایه پاکی و طهارت تو خواهد بود. نساؤکم حرثٌ لکم. این نکته هم در باره زنان باید خوب بدانید. زنان شما مزرعه شما هستند. از این واژه مزرعه خیلی نکات میشه گرفت و دریافت کرد. ببینید، شما تو یک مزرعه هر چه بکاری همون رو درو میکنی، چند مقابل هم درو میکنی. قرآن میگه یادتون باشه زنان شما مزرعه شما هستند. یعنی اگر نسبت به اینها کمترین محبت و احترام و لطف روا داشتید، قطع بدونید که بیشترین محبت و لطف و حرمت و احترام رو دریافت خواهید کرد. در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز مهر، به جز عشق، دیگر هیچ نکارید. احترام گذاشتید، متقابلا احترام خواهید دید. عکس این هم هست، یعنی بی حرمتی، بی احترامی نسبت به اونها روا داشتید، بی حرمتی و بی احترامی نصیب میبرید. این یعنی زنها یک موجودات واکنشی هستند و بازتاب رفتار شما رو به خود شما برمیگردانند. نساؤکم حرثٌ لکم. زنان شما کشتزار شما هستند. و این یعنی این شمایید که باید اونها رو سبز و خرم کنید. ببینید، یک باغبان، یک کشاورز زمین خودش رو سبز میکنه. اون وقت در کنار اون سبزها لذت خودش رو خواهد برد. یک نشاط و یک تراوتی پیدا خواهد کرد. اصلا سرسبزی اون سرمایه او خواهد بود. مرد هم یک چنین نقشی نسبت به همسر خود خواهد داشت. یعنی اونی که باید زن رو خوشبخت کنه مرد، و این مرد هست که از این خوشبختی بهره و نصیب خواهد برد. نساؤکم حرث لکم، زنان شما کشتزار شما هستند. پس اگر قرار باشه یک مزرعه دلنگیز و روح افزا باشه، مایه نشاط و آرامش باشه، بایستی زاره و کشاورز دست به کار بشه. مرد هم یک چنین نقش و مثالی رو داره اگر بخواد زندگی خرم و سرسبز و بانشاد و شادابی داشته باشه. باید خودش دست به کار بشه، خودش به تعهدات خودش عمل کنه. وگرنه به قول معروف گفت که دل خوش سیری چند. فضای خانه اگر پر از پرخاش و توهین و بیتوجهی باشه، چه صفایی، چه سرسبزی، چه خرمی. به قول معروف گاهی گفته میشه دست شکست کار میکنه، اما دل شکست کار نمیکنه. نساؤکم حرث لکم، زنان شما کشتزار شما هستند. خب کشتزار باید شورزار نباشه، پس باید از همون ابتدا مراقب بود. هر زنی نمیتونه کشتزار باشه، همونطور که زمینی ارزش کشت رو نداره. نساؤکم حرث لکم، زنان شما کشتزار شما هستند. شما وقتی زمینی رو برای کشت انتخاب میکنید، فقط اون زمین رو نمیبینید، اطراف اون هم مورد توجه قرار میدید. چای فاضلابی نباشه، آب آلوده‌ای نباشه. یک همسری رو هم که انتخاب میکنید، باید تنها او رو نبینید، تمام توجه شما خیره به او نباشه. پدر و مادر و خانواده و بستگان و فرهنگ و فکر و نگاه و اینها هم باید لحاظ کنید. و قدموا لانفسکم، و برای خود چیزی به پیش بفرستید. یعنی این کشتزار فقط برای دنیای شما نباشه، برای آخرت شما هم سود و صرفه‌ای داشته باشه. یعنی فقط به مسائل جنسی و لذایذ جنسی فکر نکنید. حاصل این همبستری ها و همخوابگی ها بایستی یک فرزند صالحی هم باشه که ذخیره ای باشه برای دنیا و آخرت شما. و اتقوا الله، بیایید و تقوای الهی در این زندگی و با این کشتزار پیشه کنید. هیچگاه با او با بی‌تقوایی رفتار نکنید. و اعلموا انکم ملاقوه، این رو بدونید، شما یک روزی خداوند رو ملاقات خواهید کرد. و بشر المؤمنین، و پیامبر بشارت بده به کسانی که این حرف ها رو باور دارند و به کار میبندند. اون روز ملاقات اونها با خدا و ملاقات خدا با اونها خیلی تماشایی و طرب انگیز خواهد بود. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، خانم ها معمولا زینتالات خودشون، جواهرات قیمتی خودشون رو هر کجا نمی پوشن، بلکه اونها رو در یک جعبه های خاص شیک مخملین قرار میدن تا وقتی که بخوان در یک مجالس مهم و حساسی شرکت کنن، اون وقته که استفاده میکن. نام خدا، سوگند به نام خدا، کمتر از اون جواهرات پربها نیست. قسم به نام خدا هم بایستی در هر کجا مورد استفاده قرار نگیره. این آیه اشاره به همین نکته داره. ولا تجعل الله عرضه لایمانکم، عرضه یعنی در معرض قرار دادن، آماج قرار دادن، دم دست قرار دادن. لا تجعل الله، خدا رو، نام خدا رو قرار ندهید عرضتن، دم دست، در معرض، لعیمانکم، برای قسم خوردن هاتون. ایمان جمع یمین، یمین یعنی قسم. اون وقتا وقتی که قسم میخوردن به طرف مقابل دست هم میدادند، دست راست رو به دست راست طرف مقابل میدادند. یمین یعنی دست راست، چون دست میدادند در حال قسم، لذا به قسم یمین گفته میشه. ولا تجعل الله عرضه لایمانکم ان تبرو، ولو بخواید کارهای خوب بکنید، یعنی حتی تو کارهای خوبم نام خدا رو به سوگند یاد نکنید. قسم بخورید که به خدا قسم من مشکل فلانی رو حل میکنم، به خدا قسم من گره فلانی رو باز میکنم. و تتقو، قسم بخورید که من از این به بعد میخوام اهل تقوا بشم، مراقب چشمم باشم، مراقب زبانم باشم، بی تقوایی نکن. نه، بی تقوایی نکن، قسمم نخور. چرا قسم میخورید؟ و تصلحو بین الناس، یا قسم بخورید که فلانی با فلانی چون قهرن من تلاش میکنم، نهایت تلاش خودم رو انجام میدم که اونها رو به هم آشتی بدم. نه، آشتی بده، نیازی به قسم نداره. ولا تجعل الله عرضه لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس والله سمیع علیم. بدانید که خداوند میشنود حرفهای شما رو، میداند انگیزه های شما رو. البته این آیه گونه دیگری هم معنا شده که اون هم معنا داره و درست. گفته میشه که در اینجا یک حرف محذوف بوده و حذف شده. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الا تبروا، یعنی خدا رو در معرض قسم خودتون قرار ندید، با نام خدا قسم نخورید که من فلان کار خوب رو نخواهم کرد. دیدید گاهی وقتا یک کسی یک خدمتی به کسی دیگری میکنه، اونتا متاسفانه ناسپاسی میبینه از طرف مقابل، میگه دستم بشکنه یا پام قلم بشه اگر من دیگه از این به بعد از این کارها برای کسی انجام بدم. میگه مبادا چون قسمهایی رو بخورید، یا قسم میخوره که من تا به حال نسبت به فلانی تقوا رو لحاظ کردم، بی تقوایی نکردم، اما از این بعد نسبت به پا میگذارم بوی تقوا و همه چیز. نه، چرا؟ مبادا در چنین جاهایی سوگند بخوره. یا یک بار بین دو نفر آشتی داد، نتیجه نداد، نتیجه نگرفت، یا ناسپاسی دید، ناسپاسی شنید، بگه من دیگه پشت دستم داغ میکنم که بین کسی صلح و آشتی برقرار بکنه یا وصلتی ایجاد بکنه. نه، چرا؟ والله السمیع العلیم. بابا خدا هم شنواست هم داناست، یعنی هم ناسپاسی های اونها رو شنید، هم انگیزه های تو رو دانست. والله سمیع علیم.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.